ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه اول اردیبهشت ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 21 ماه آوریل سال 2019 میلادی است. به مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان در هر کجای ایران و جهان که هستید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حوصله تلاش همکارانم همراهی میکنم و در صف نخست همکارم فرهنگ قویمی است با تازه ترین خبرها از او بشنوید.
با درود فراوان، در پی 8 انفجار در شماری از هتل‌ها و کلیساهای سریلانکا دست کم 210 تن کشته و بیش از 450 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این انفجارها زمانی رخ داد که مراسم عید پاک، یکی از اعیاد مهم مذهبی مسیحیان جهان، در کلیساها برگزار می شد. وزیر دفاع سریلانکا با اعلام خبر دستگیری 7 تن در ارتباط با این انفجارها گفت برای تسهیل امدادرسانی ممنوعیت آمد و شد از ساعت 18 تا 6 بامداد وضع شده است. انفجارهای روز یکشنبه سریلانکا در کولومبو پایتخت این کشور و چند شهر دیگر رخ داده است. رئیس جمهوری سریلانکا در پیامی گفت که از این رخدادها شوکه شده و خواستار آرامش مردم شد. وی تاکید کرد که نیروهای نظامی و پلیس در حال تحقیق برای یافتن عاملان این انفجارها هستند. تا کنون شماری از رهبران و مقام‌های کشورهای جهان همچون رئیس جمهوری آمریکا، صدر اعظم آلمان، رهبر کاتولیکای جهان، وزیران خارجه ایران و ترکیه تأسف و همدردی خود را نسبت به این رخدادها اعلام کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. در خبر دیگر، منیر شاهرودی، فرمانفرماییان، هنرمند نقاش و یکی از پیشگامان هنر مدرن ایران، شامگاه شنبه در سن 97 سالگی در تهران درگذشت. تعداد بسیار زیادی از آثار نقاشی، گچبری، آینه‌کاری، کولاژ و چیدمان‌های مدرن از این هنرمند بر جای مانده است. منیر شاهرودی، فرمانفرماییان، در سال 1301 خورشیدی در قزوین متولد شد. بعدها با خانوادهش به تهران رفت و در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تحصیل کرد. در سال 1394 خورشیدی نمایشگاه جامعی از آثار این هنرمند ایرانی در موزه گوگنهایم شهر نیویورک برگزار شده بود. در خبری دیگر، علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، روز یکشنبه از حضور نیروهای شبه نظامی هشت شبی در ایران دفاع کرد.
اینا اومدن تو این سیل به ما کمک کردن. کسانی که در واقع به نوعی این موضوع رو دامن بهش میزنن و این دشمنی رو دامن میزنن، به نظر میاد که یا اینکه ناآگاهن و یا اینکه به بیگانه وستن.
به گزارش خبرگزاری فارس، او همچنین گفت که نیروهای هشت شبی در امدادرسانی به سیل زدگان استان خوزستان نقش قابل توجهی داشتند و شناورهای آنها نیز کارآمد بودند. علاوه بر این، حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با دفاع از حضور نیروهای هشت شبی گفت که باید از حضور آمریکایی‌ها ترسید، نه عراقی‌ها که به گفته او برای کمک می‌آیند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین نقوی حسینی کمک کردن همسایگان در مواقع بحران را طبیعی توصیف کرد. ورود نیروهای وابسته به گروه‌های شبه نظامی عراق، لبنان و افغانستان به خاک ایران و استقرار آنها در استان‌های خوزستان و لرستان با انتقادهای گسترده فعالان سیاسی و منتقد حکومت ایران مواجه شده است. اصل 146 قانون اساسی استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در ایران را حتی برای استفاده صلح‌آمیز ممنوع دانسته و اصل 80 قانون اساسی نیز کمک گرفتن از بیگانگان را ممنوع کرده است، مگر آنکه با تصویب مجلس باشد. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. انفجارها در سریلانکا دست کم 200 کشته بر جای گذارده.
جماعت توحید ملی اسلامی که در سریلانکا ظرف یکی دو سال اسمش به میدون اومده و حملاتی علیه بودایی ها سال گذشته انجام داد، الانم صحبت سر اینه که این اقلیت عملا حمله به مسیحی ها رو به عهده گرفته.
جوانب مختلف سفر نخست وزیر پاکستان به ایران در گفتگو با تحلیلگران خواهیم شنید.
I don't think Pakistan will defy US sanctions. Pakistan-Iran pipeline for gas has not really been implemented because of the US pressure. So I don't think Pakistan is going to defy, but they will try to find ways and means to work.
اجاره بندر تارتوس سوریه به روسیه.
حضور نظامی روسیه رو در شرق دریای مدیترانه تضمین میکنه. اینها همه در چارچوب رقابت استراتژیک روسیه با آمریکا و ناتو صورت میگیره.
و برنامه هفتگی صدای دیگر، همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. در رشته انفجارهای انتحاری در چند کلیسا و هتل در بامداد یکشنبه امروز در سریلانکا دست کم 200 کشته و حدود 500 زخمی بر جای گذاشته شده. انفجارها در کلیساها زمانی رخ داد که مراسم عید پاک مسیحیان در جریان بود. رویدادهای بامداد یکشنبه مرگبارترین خشونت در سریلانکا از زمان پایان جنگ داخلی این کشور یعنی از یک دهه پیش است. بشنویم از همکارم رضا جمالی.
یک روز خونین و کم سابقه در سریلانکا در پی 8 انفجار پیاپی در چند شهر این کشور همزمان با برگزاری روز عید پاک مسیحیان. گزارش هاکی از حمله انتحاری به چند کلیسا و هتل مجلل در چند شهر این کشور از جمله کولومبو پایتخت است. نخست اوایل صبح یکشنبه 6 انفجار همزمان صورت گرفت و ساعتی بعد نیز 2 انفجار دیگر در حومه پایتخت سریلانکا گزارش شد. تا لحظه ارائه این خبر بیش از 200 نفر که در میان آنها 35 شهروند خارجی و چند مأمور پلیس وجود دارند کشته شدند. تعداد زخمی ها نیز بالای 500 نفر گزارش شده است. روزی مرگبار برای سریلانکا که پس از پایان جنگ داخلی این کشور در سال 2009 بی سابقه بوده است. دولت سریلانکا با برگزاری نشست ویژه امنیتی تا اطلاع بعدی مقررات منع رفت و آمد در این کشور وضع کرده و وزیر دفاع این کشور نیز از انجام تحقیقات گسترده برای شناسایی عاملان این حمله خبر داده است. نخست وزیر سریلانکا در یک نشست خبری با محکومیت این حمله گفت که این دست حملات برای هر کشوری رخ دهد پیامدهای منفی به همراه خواهد داشت، از جمله برای صنعت توریسم سریلانکا. با اینکه هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است، اما خبرگزاری فرانسه گزارش داد که رئیس پلیس سریلانکا 11 آوریل 10 روز قبل در پیامی محرمانه درباره احتمال حملات به کلیساها هشدار داده بود. در بخشی از این پیام ادعا شده که یک سازمان اطلاعاتی خارجی به سریلانکا درباره تدارک گروه موسوم به جماعت توحید سریلانکا برای این دست حملات هشدار داده بود. در همین حال شورای مسلمانان سریلانکا با صدور بیانیه‌ای این حملات را محکوم کرده است. به اعتقاد حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، انجام چنین حملات گسترده انتحاری در سریلانکا و در منتسب کردن آن به اقلیت‌های قومی و مذهبی این کشور باید کمی احتیاط کرد.
جماعت توحید ملی اسلامی که در سریلانکا ظرف یکی دو سال اسمش به میدون اومده و حملاتی علیه بودایی ها سال گذشته انجام داد، الان هم صحبت سر اینه که این اقلیت یا این گروه عملا حمله به مسیحی ها رو به عهده گرفته، ولی همچنان در ابهام واقعا که این حمله به این وسعت، به این سازمان یافتگی آیا کار اقلیت بودایی بوده در چارچوب همون حملات و فشارهایی که داره میاره ظرف این سالها، برای اینه که معتقده که بیش از پیش کلیسا مسلمان ها دارن قدرت میگیرند و به نوعی اینا دارن تبلیغ میکنن که بودایی ها را از دینشون به در بکنند. اینه که واقعا حالا این بودایی های افراطی یا مسلمان های افراطی در این قضیه دخیلند، همچنان باید منتظر موند اطلاعات دقیق تر گرفت، هرچند که زمینه های یک سری افراطیگری وجود داشته، ولی این حمله سازمان یافته به این شکلش به نظر میاد که با یک سری اطلاعات آگاهی حداقل در درون دستگاه دولتی، اون هم با توجه به خبری که سر رئیس پلیس سریلانکا میگه 10 روز پیش یکی از سازمان های امنیتی خارجی داده بوده که قراره به ساکلیساها حمله بشه و این هیچ اقدام امنیتی گسترده ای نشده، خودش یه مقدار جای سوالات بسیاری واقع میذاره.
بر اساس آمار سرشماری سال 2012 از کل جمعیت 22 میلیون نفری سریلانکا، 70% بودایی، 12% هندو، 10% مسلمان و 8% مسیحی هستند. در چند سال گذشته گزارش های متعددی از درگیری و نزاع عمدتا بین اقلیت های قومی مذهبی با جریان های افراطی بودایی در سریلانکا گزارش شده بود. جدی ترین این نوع تنش ها در سال 2012 میان گروهی از بوداییان افراطی و مسلمانان در سریلانکا به وجود آمد که در جریان آن شماری از دو طرف کشته و زخمی شدند. همچنین به گفته ائتلاف ملی انجیلی مسیحی در سریلانکا که بیش از 200 کلیسا و سایر سازمان های مسیحی این کشور را نمایندگی می کند، سال گذشته میلادی بیش از 80 مورد تبعیض، تهدید و خشونت علیه مسیحیان در سریلانکا گزارش شده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل:
سریلانکا به رغم درگیری های قومی که درش تا سال 2009 جریان داشته، جز کشوری به حساب میاد که به صورت ازش به عنوان دموکراسی معیوب یاد میکنن. اونم عمدتا برمیگرده برای مسائل درگیری بین تامیل ها و سینهالی ها، یعنی اون اکثریت بودایی و تامیل ها که تا سال 2009 ادامه پیدا کرد، اقلیت های شامل مسلمان ها یا هندو ها و مسیحی ها که امروز هدف حمله قرار می گرفتن. حقوق اینها به خصوص ظرف سالهای 2009 بعد و تقویت فرهنگ بودایی میدون به دست اون افراطی های بودایی افتادن و فشاری که آوردن رو دولت و دولت هم عقب نشسته، قوانین علیه اقلیت ها وضع کرده، از جمله این که اصولا تغییر دین در سریلانکا رو ممنوع کردن، تمام مسلمان ها مثلا مسیحی ها باید هر گونه محل عبادت خودشون رو ثبت بکنن و باید اجازه بگیرن برای هر گونه ایجاد هر گونه مسجد یا کلیسایی. مجموعاً حملاتی هم علیه این اقلیت ها بوده ظرف این سالهای گذشته. میدونیم که حداقل سازمان ملل دائم راجع به وضعیت اقلیت های مذهبی در سریلانکا گزارش های منفی میداده، حتی اجلاس های بین المللی رو کسانی مثل نخست وزیر هند، نخست وزیر کانادا به نوعی تحریم کردن به خاطر همین وضعیتی که ظرف این سالها در مورد اقلیت های مثل هندوها، مسلمان ها و مسیحی ها در پیش رفته.
انفجارهای مرگبار سریلانکا موجی از واکنش‌های گسترده را در سطح جهانی به همراه داشته است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، نخست وزیران هند، پاکستان، استرالیا، نیوزلند و بریتانیا از جمله افرادی بودند که مراتب تأسف و همدردی خود را با این رخداد ابراز کردند. همچنین محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، هم با محکومیت این حملات با انتشار توییتی گفته است که تروریسم مذهب ندارد و علیه آن باید در سطح جهانی مبارزه شود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شامگاهی ما. بشنوید که عمران خان، نخست وزیر پاکستان، امروز یک شنبه وارد ایران شد. او با حسن روحانی، رئیس جمهوری، و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دیدار خواهد کرد. این سفر در حالی انجام می شود که پنجشنبه گذشته، همین پنجشنبه که گذشت، یک گروه شبه نظامی 14 تن از نیروهای مسلح پاکستان رو به قتل رسوندند. شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان، در نامه‌ای به دولت ایران گفته که مهاجمان در استان سیستان و بلوچستان ایران مستقر بودند. از سوی دیگه پیشتر نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدف حمله انتحاری قرار گرفته بودند و در اون زمان مقام‌های ایرانی از دولت پاکستان انتقاد کردند که به مسئله حضور گروه‌های شبه نظامی در خاک خودش بی‌توجهی می‌کنه. انتظار می‌رود که مسائل امنیت مرزی در کنار مسائل تجاری در صدر دستور کار سفر عمران خان به ایران باشد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم کامبیز قفوری.
عمران خان نخست وزیر پاکستان روزهای یکم و دوم اردیبهشت را در ایران سپری خواهد کرد تا با مقام‌های این کشور از جمله حسن روحانی رئیس جمهور و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کند. بازی در عرصه خاورمیانه برای کشوری چون پاکستان نیازمند در نظر داشتن دو قدرت بزرگ منطقه‌ای ایران و عربستان سعودی است. افراسیاب خطک تحلیلگر سیاسی و سناتور بازنشسته پاکستانی میگوید که عمران خان در سفرش به ایران همین دستور کار را دنبال میکند.
در واقع پاکستان مشغول ایجاد نوعی توازن در سیاست خود بین کشورهای خاورمیانه است، به خصوص در مورد عربستان سعودی و ایران که فضای دو قطبی عمیقی بینشان وجود دارد. در سالهای گذشته پاکستان سعی کرده، البته نمیتوانم بگویم بیطرف بوده، اما دست کم سعی کرده فاصله اش را از این دو کشور مهم به یک اندازه نگه دارد. ایران یک همسایه مهم برای پاکستان است و عربستان سعودی هم دوستی قدیمی است که پاکستان با آن روابط سیاسی و اقتصادی عمیقی دارد. با این حال در سالهای اخیر انتصاب ارتش بود راحیل شریف رئیس پیشین ستاد کل ارتش پاکستان به عنوان رئیس نیروهای اسلامی که به دست عربستان سعودی تشکیل شده است باعث شد که کفه ترازو کمی به طرف ریاض سنگین شود. پس از آن هم اقدامهای تروریستی در ایران صورت گرفت و به گروههایی در پاکستان منتسب شد. این باعث نارضایتی در ایران شد و مقام‌های ایرانی سخنانی هم علیه پاکستان به طور علنی اظهار داشتند. حال پاکستان سعی می‌کند که به نوعی این مشکلات را حل کند و روابط عادی با ایران را از سر بگیرد.
از سوی دیگر زاهد شهاب احمد مدرس و محقق دانشگاه دکین در ملبورن استرالیا درباره اهداف عمران خان از این سفر به رادیو فردا چنین می‌گوید.
عمران خان در نخستین سخنرانی‌اش به عنوان نخست وزیر پاکستان اهمیت داشتن روابط خوب با تمام همسایگان را برجسته کرد. او حتی به هندوستان اشاره کرد و تدابیر ابتکاری بسیاری را برای آغاز گفتگوهای مصالحه با هند در پیش گرفت، اما چندان در مورد هند موفق نبود. پس از آن نشانه هایی را بروز داد که می‌خواهد روابط پاکستان با ایران را بهبود ببخشد. هم پاکستان و هم ایران روابط متشنجی را با آمریکا دارند. من فکر می‌کنم این هم می‌تواند عاملی برای نزدیکی عمران خان به ایران باشد. همچنین در مورد اتفاقات اخیر در بلوچستان احتمالاً عمران خان می‌خواهد نوعی همکاری امنیتی بین دو کشور را از جمله در زمینه برخورد با مسائل تروریستی در طول مرزها مطرح کند.
اشاره زاهد شهاب احمد تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی در جنوب آسیا به یک مشکل سابقه دار برمی‌گردد. ایران و پاکستان مدت هاست که درگیر مسئله حمله شبه نظامیان مستقر در خاک یکدیگر به نیروهایشان هستند. بهمن ماه گذشته در پی حمله انتحاری به یک اتوبوس حامل اعضای سپاه پاسداران در مسیر خاش زاهدان 27 عضو سپاه کشته شدند و 12 زخمی بر جای ماند. در آستانه سفر عمران خان به ایران هم در روز 29 فروردین یک گروه شبه نظامی 14 نفر از نیروهای مسلح پاکستان را در خاک این کشور به قتل رساندند. در هر دو مورد مقام‌های مسئول مدعی شدند که مهاجمان در خاک کشور همسایه پناه گرفتند. زاهد شهاب احمد تحلیلگر مسائل منطقه میگوید که بین ایران و پاکستان بی‌اعتمادی در این باره وجود دارد.
هر دو کشور از عدم وجود اعتماد رنج می‌برند. این بی‌اعتمادی را می‌شود در حاشیه مسائلی مانند تروریسم مرزی دید. میتوانم بگویم که اولویت عمران خان دو چیز است: همکاری امنیتی و همچنین تجارت بین دو کشور. مسائل بازرگانی میتوانند با تسهیلات از جمله قراردادهای تجارت آزاد بهبود یابند، اما برای این کار نیاز است تا بر اختلافها و بی‌اعتمادی‌های میان دو کشور چیره شد. البته نشانه های مثبتی هم دیده می شود. هر دو کشور به بندرهای چابهار و گوادر به عنوان بندرهای خواهری نگاه می کنند. به نظر می رسد که دو کشور به طور مساوی به ارتباط میان بندرها و بهبود مسائل تجاری و منافع ناشی از آن فکر می‌کنند.
اما عمران خان با هیئتی از بازرگانان و فعالان اقتصادی پاکستانی در این سفر همراهی می شود. روابط تجاری میان ایران و پاکستان در ماه‌های اخیر تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است. افراسیاب خطک، سناتور بازنشسته پاکستانی، میگوید که کشورش قصد ندارد در مورد تحریم‌ها با آمریکا روبرو شود.
من فکر نمی‌کنم پاکستان در برابر تحریم‌های آمریکا مقاومت کند. می‌بینید که خط لوله گاز ایران و پاکستان اجرایی نشد و دلیل آن هم فشارهای آمریکا بود. بنابراین فکر نمی کنم پاکستان از تحریم ها سرپیچی کند، اما آنها تلاش می کنند تا راه‌ها و ابزارهایی پیدا کنند که بدون نقض تحریم ها به روابط اقتصادیشان با ایران ادامه دهند.
با این حال محمود توحیدست عضو هیئت رئیسه اتاق ایران و پاکستان گفته است که تحریم‌ها تأثیری بر روابط دو جانبه اقتصادی نداشتند. او گفت که در حال حاضر حجم صادرات ایران به پاکستان بالغ بر 1 میلیارد دلار است که ظرفیت افزایش تا 20 یا 30 میلیارد دلار را نیز دارد. بنابر گفته او بیشتر صادرات ایران به پاکستان شامل مشتقات نفتی، آب معدنی، پلاستیک و سیمان است و ایران از پاکستان بیشتر برنج، میوه و پنبه وارد می‌کند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
پس سپاسگزاریم از همراهیتون. دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری اوکراین امروز یک شنبه برگزار میشود. رای دهندگان در این دور بین پترو پروشنکو رئیس جمهوری کنونی و ولادیمیر زلنسکی یک کمدین تلویزیونی رئیس جمهوری آینده اوکراین را انتخاب می کند. در این حال نظرسنجی ها از پیروزی قاطع آقای زلنسکی که هیچ گونه سابقه سیاسی ندارد حکایت می کند. آنا رایسکایا.
رای دهندگان در اوکراین یک شنبه به پای صندوق های رای می روند. تته دور دوم انتخابات برای 5 سال آینده رئیس جمهور این کشور انتخاب کنند. در دور اول که 3 هفته پیش برگزار شد 39 نامزد به رقابت پرداختند و 2 نامزد پیشتاز به دور دوم راه یافتند. پترو پروشنکو رئیس جمهور کنونی با کسب حدود 16% آرا و ولادیمیر زلنسکی کمدین تلویزیونی با کمی بیش از 30%. نظرسنجی های پیش از انتخابات از پیروزی زلنسکی با حدود 60% آرا حکایت دارد. ایگر تشکیویچ تحلیلگر سیاسی پیروزی زلنسکی را قابل پیش بینی می‌داند.
جامعه اوکراین دست کم از 5 سال پیش خواستار تغییرات بنیادین در سیاست داخلی بوده. البته در بسیاری از کشورهای دیگر نیز شاهد تحولاتی بوده ایم که به قدرت رسیدن نیروهای انجامید که با شعار مبارزه با سیاستگذاری‌های سنتی مطرح شدند. تحولات اوکراین از این روند مستثنا نیست، اما همزمان منحصر به فرد است. به عنوان نمونه دونالد ترامپ که رئیس جمهور غیر متعارف آمریکا به شمار می رود، با وعده‌های کاملاً واضح هرچند بحث برانگیز وارد کاخ سفید شد. اما اوکراینی ها نمی دانند به چه کسی رأی می دهند. وعده های انتخاباتی زلنسکی به قدری گنگ است که در میان طرفدارانش حامیان غرب‌گرایی و طرفداران احیای روابط با روسیه به یک اندازه حضور دارند. او را عمدن همچون ظرفی جلوه دادند که هر رأی دهنده می تواند آن را با انتظارهای خود پر کند. متاسفانه پترو پروشنکو که 5 سال پیش با شعار زندگی نوین رئیس جمهور اوکراین شد، زندگی اکثر مردم کشور را تغییر نداد و خود شرایط پیروزی زلنسکی را فراهم آورد.
ولادیمیر زلنسکی 41 ساله، یک کمدین، بازیگر و تهیه کننده تلویزیونی، تا پایان سال گذشته میلادی نقشی در سیاست نداشت، اما هنگام سال تحویل در یک پیام تلویزیونی از قصد خود برای شرکت در انتخابات خبر داد. شهرت وی مدیون یک سریال تلویزیونی است که او در آنجا نقش معلمی را بازی کرده که بر حسب اتفاق رئیس جمهور می شود. رئیس جمهور درستکار و صادق. زلنسکی طی کمپین انتخاباتی خود در شبکه‌های اجتماعی حضور فعال داشت و تنها طی چند روز گذشته با رسانه‌ها مصاحبه و همچنین جمعه در مناظره بی‌سابقه شرکت کرد که به تقاضای وی در استادیوم المپیک اوکراین با حضور 22 هزار بیننده برگزار شد و بیشتر به شو شباهت داشت تا مناظره سیاسی. اندری پلاخونین، تحلیلگر سیاسی، معتقد است اوکراین روزهای پرچالش پیش رو دارد.
پیام اصلی پروشنکو همواره این بوده که تجربه نداشتن زلنسکی باعث آن می شود که اوکراین در مقابل برنامه های کرملین نتواند ایستادگی کند. زلنسکی همواره به سیاستمدار نبودن خود بالیده و می گوید برای از بین بردن سیستم فاسد آلیگارشی رئیس جمهور می شود. البته او روابط نزدیک با ایگور کالاموئسکی یکی از قدرتمندترین آلیگارش‌های اوکراین دارد و جنگ آلیگارشی بسیار محتمل است. این در حالی است که فشار روسیه رو به افزایش است و کرملین به دنبال امتیازگیری از زلنسکی خواهد بود. البته جامعه اوکراین تحمل بازگشت زیر نفوذ روسیه را ندارد و اگر به این سو گام برداشته شود با زد و خوردهای جدید روبرو خواهد
شد. نظران از برخی موارد تخلف گزارش دادند. آمریکا و اتحادیه اروپا ضمن ابراز امیدواری نسبت به برگزاری انتخابات سالم اعلام کردند. بی توجه به نتایج به حمایت از اوکراین ادامه خواهند داد. رسانه‌های روسیه به وضوح حامی زلنسکی بودند. اما مسئولین روس گفتند پس از اعلام نتایج رسمی در این باره اظهار نظر خواهند کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در حالی که مقامات ارشد دولت‌های سوریه و روسیه در دمشق، پایتخت سوریه، دیدار و گفتگو کردند، رسانه‌های دولتی می‌گویند دو طرف به توافق نهایی برای اجاره اعتباری بندر تارتوس به روسیه برای مدت 49 سال نزدیک شدند. توافق اجاره بندر تارتوس برای مدت 49 سال تنظیم شده، اما دو طرف می‌توانند 25 سال دیگر را هم به آن بیفزایند. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، درباره اهمیت این توافق به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ داده.
این بندر، یعنی بندر تارتوس، حضور روسا در این بندر سابقه بسیار طولانی داره. 42 سال پیش، یعنی حدود سال 1971، در زمان جنگ سرد نیروی دریایی روسیه در این پایگاه، یعنی در تارتوس، حضور داشت که اون موقع یه نوع پاد موازنه‌ای بود در مقابل ناوگان ششم آمریکا که مرکزش در ایتالیا بود. اما تارتوس همیشه مورد استفاده روسا بوده. با این قرارداد 49 ساله‌ای که خواهند بست، این تبدیل میشه به یک پایگاه ترابری و پشتیبانی بزرگتر برای ناوهای روسیه. حضور نظامی روسیه رو در دریای مدیترانه، در شرق دریای مدیترانه تضمین میکنه. اینها همه در چارچوب رقابت استراتژیک روسیه با آمریکا و ناتو صورت میگیره و این پایگاه در اختیار در واقع ناوگان روسیه در دریای سیاه خواهد.
آقای آریان، الان شما اشاره هم کردید به این رقابتی که وجود داره بین روسیه، آمریکا و ناتو. پیامی که از این قرارداد میتونه منتشر بشه برای رقبای روسیه چی میتونه باشه؟ چه پیامی در این هست برای آمریکا، برای ناتو و دیگر رقبای منطقه روسیه؟
خب اینا همه گفتم در ارتباط با اون رقابت‌های استراتژیک و اینکه روسیه میخواد حضور خودش رو در این تعیین به حساب تمدید بکنه در دریای مدیترانه. روسیه الان موقعیتش در دریای سیاه با توجه به انضمام شبه جزیره کریمه و ناوگانی رو که در اونجا داره بسیار تقویت شده، یعنی حضور مقتدرانه‌ای در دریای سیاه داره. این وجود و در حال حضور روسیه رو بیشتر میکنه و یک پایگاهی بسیار مهم از نظر استراتژیکی برای روسیه، برای اینکه پایگاهی دیگه روسیه در دریای مدیترانه، جایی رو که در واقع مثل یک دریاچه ناتو هست، نداره.
از طرفی چرا سوریه چون این امتیازی رو داره به روسیه میده، اون هم برای مدت 49 سال که زمان بسیار کوتاهی هم نیست، این امتیاز رو در اختیار روسا قرار میده؟
خب به هر حال این روابط به حساب نظامی از زمان پدر بشار اسد هم وجود داشته. بشار اسد این رو برای موقعیت خودش این کار میکنه. در این حال اضافه بکنم که مدیریت بندر لازقیه رو که در شمال تارتوس هست، حدود 90 کیلومتری شمال تارتوس به طرف مرز ترکیه، اون رو به جمهوری اسلامی داده. یعنی جمهوری اسلامی هم در اونجا حضور داده که این باعث ناخشنودی حتی روسا بود، برای اینکه نزدیک پایگاه حمیمیم، یعنی پایگاه نیروی هوایی روسیه است و روسا خیلی ناراحت بودن. ولی به هر حال ایران داره موقعیت خودش را هم اونجا تقویت میکنه در دریای مدیترانه، در چارچوب دستوراتی رو که آیت الله خامنه‌ای داده بود که نیروی دریایی ارتش باید یک نیروی دریایی راهبردی باشه و این کار رو ایران داره در چارچوب حضور نظامی خودش در اون دریا و دیپلماسی نظامی داره انجام میده.
این حضور توامان که الان شما بهش اشاره کردید، ایران و از طرفی روسیه در سوریه و تصمیمی که دولت سوریه گرفته، چه تأثیراتی رو میتونه داشته باشه، چه پیامدهایی رو میتونه برای منطقه داشته باشه؟
این از طرفی برای آمریکایی‌ها بسیار مهمه که باید به هر حال مواظب تردد و رفت آمد ناوهای روسی به این بندر باشند، ولی مهمترینش به باور من حضور ایران به ویژه در لازقیه برای اسرائیلی هاست. گو این که نزدیک بعض اسرائیل نیست، بیشتر به طرف ترکیه است، به هر حال این رفت آمدها باعث خواهد شد که ایران یک راه ارتباطی از راه دریا و به طور مدام به سوریه داشته باشه که میتونه برای تقویت سوریه و موقعیت بشار اسد و همینطور ارتباط با حزب الله مورد استفاده قرار بگیره.
با دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، آشنا می شدید که در مورد توافق اجاره بندر تارتوس از سوی سوریه به روسیه به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می داد. خب عزیزان، نوبتی هم باشه، نوبت سرخط مهمترین خبر هاست. در پی 8 انفجار در تعدادی از هتل‌ها و کلیساهای سریلانکا، نزدیک به 210 تن کشته و بیش از 450 نفر زخمی شدند. منیر فرمان فرماییان، نقاش برجسته و یکی از پیشگامان هنر مدرن ایران درگذشت. به دنبال وقوع سیل و بارندگی شدید، 20 تپه و چند محوطه و آثار باستانی بر اثر رانش زمین در کوهدشت لرستان به زیر آب رفتند. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید معترضان به حضور نیروهای هشت و شعبی ناآگاه یا وابسته به بیگانگان هستند. معاون رئیس جمهوری ایران از مطرح شدن راهکارهای مشابه اینستکس برای مراودات مالی با روسیه، عراق، چین و ترکیه خبر داد. و عراق با برگزاری یک گردهمایی میزبان مقام‌های از ایران، عربستان سعودی، سوریه، ترکیه، اردن و کویت بود. میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. بشنوید که گزارش‌ها حاکی از آن است که حملات نیروهای مستقر در شرق لیبی، نیروهای موسوم به نیروهای ارتش ملی به رهبری ژنرال خلیفه حفتر به ترابلس پایتخت لیبی شدت گرفته. آخرین اخبار از نبردها چیست؟ اجازه بدید که به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بریم و از او بشنویم. ایلیا، به شما سلام میکنیم. حملات نیروهای مستقر در شرق لیبی موسوم به نیروهای ارتش ملی به رهبری ژنرال خلیفه حفتر به ترابلس پایتخت لیبی، از شما بشنویم.
بله، الهه سلام به شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. حملات شدت داشت. شب گذشته چند در چند نوبت حملات هوایی انجام دادن نیروهای ارتش ملی لیبی به فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر به ترابلس پایتخت لیبی. البته خبرنگارا مشهدان عینی میگن نتونستن بفهمن دقیقا حملات هوایی که صورت گرفته با پهپاد بوده یا با جنگنده، اما میگن صدای انفجارها بزرگتر از و همیشه بود و شدیدتر از همیشه بود حملاتی که دیشب صورت گرفت. اما در جنوب ترابلس، جایی که شاهد شدیدترین درگیری‌ها هستیم، همچنان این درگیری‌ها ادامه یافته و حتی شدت گرفته شب گذشته. و گزارش‌های کارت از اون داره یک پایگاه نیروهای دولت وفاق لیبی که در ترابلس حضور دارن، دولتی که از رفاق هم در متحد درستان شناخته شده، این پایگاه بمباران شده. این حملات در حالی است که وزارت کشور دولت وفاق لیبی افزایش درجه آماده باش رو اعلام کرده در ترابلس. فرودگاه ترابلس شب گذشته الهه برای ساعتی بسته شد در پی حملات هوایی فرودگاه ماهیچیقه که در ترابلس هست، اما گفته میشه امروز باز شده. حرکت بسیار کند هست در فرودگاه، چندمین بار هست که بسته میشه در اثر شدت درگیری ها. اما درگیری های جنوب و جنوب شرقی شاهد شدت بوده از شب گذشته.
ایلیا، شمار قربانیان به چند نفر رسیده؟
آخر آخرین آماری که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد شمار کشته شدگان به 227 نفر رسیده در نتیجه درگیری ترابلس که دو هفته پیش آغاز شد و شمار زخمی ها به 1128 نفر. اینها علاوه میشه بر شماری که راه فرار کردن از مرکز جنوب ترابلس یا به مرکز ترابلس رفتن یا موفق شدن از این شهر خارج بشن.
و در نهایت ایلیا، گفتگوی تلفنی میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ژنرال خلیفه حفتر شب گذشته صورت گرفته. از نتیجه این گفتگوها چه خبری برامون داری؟
بله، گفتگوی تلفنی طولانی بود. منابع خبری میگن حدود 40 تا 45 دقیقه این گفتگوی تلفنی طول کشید و در نهایت اینطور که منابع نزدیک به ژنرال خلیفه حفتر میگن و همچنین منابع آمریکایی، آقای ترامپ گفته نقش ژنرال حفتر و نیروهاش در مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت منابع نفتی لیبی بسیار محوری است. در حقیقت این صحبت‌ها حمایتی هست از سوی آمریکا، حمایت از ژنرال حفتر و نیروهاش در مواضع بین‌المللی. الهه در مورد لیبی مواضع آمریکا و روسیه به هم نزدیک شده و کشور مخالف قطعنامه شورای امنیت هستند برای آتش بس در لیبی. این مسئله لیبی باعث اختلاف بین کشورهای غربی و حتی عربی شده. نیروهای خلیفه حفتر معتقدند که در ترابلس نیروهای ارتش حضور ندارند بلکه گروه‌های شبه نظامی حضور دارند که اونها رو تروریست توصیف می‌کردن و اتهاماتی از سوی نیروهای موجود در ترابلس هم علیه نیروهای ژنرال حفتر اطلاق میشه.
سپاسگزارم. با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم همراه بودیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهوری ایران، روز یک شنبه امروز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به اینستک، سازوکار مالی ویژه سه کشور اروپایی با تهران، افزوده که برای مراودت مالی با دیگر کشورها مانند روسیه، عراق، چین و ترکیه راهکارهای مشابهی مطرح شده. او هدف از این راهکارهای مشابه با اینستک رو این موضوع دونسته که نه تنها حجم مناسبات با روسیه، عراق، چین و ترکیه کم نشود، بلکه نسبت به گذشته حتی افزایش هم بیابد. فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه، به پرسش‌های شیرین فامیلی در این باره پاسخ داده.
آقای نهاوندیان طوری صحبت میکنه که گویا اینستنکس واقعا عمل کرده و به جای رسیده و میخواد همون فرایند رو در روابطش با این چهار کشور هم به کار بگیره. در واقع اینستنکس به شکست انجام میده به مقدار زیادی، بنابراین روابط با این چهار کشور هم نمیتواند از قوانینی پیروی بکند یا از اصولی پیروی بکند که منطبق با همون مناسبات ایران با اتحادیه اروپا باشه در مقابل تحریم ایالات متحده آمریکا. هر کدوم از این چهار کشور منافع خودشون رو در نظر میگیرن. البته در رابطه با عراق مسئله فرق میکنه، چون حضور ایران در عراق از لحاظ سیاسی بسیار نیرومنده و بنابراین ایران با تکیه بر این حضور بسیار قدرتمندش در بغداد میتواند هر سال مقادیر زیادی کالا به عراق صادر بکنه که گویا حجمش در سال گذشته چیزی بوده بین 8 تا 10 میلیارد دلار و یک موازنه بسیار بسیار نابرابر هست بین ایران و عراق. و گویا در روابط بین دو کشور هم مسئله بین روابط بین ریال و دینار تا اندازه‌ای جا افتاده. البته عراقی‌ها زیر فشار ایالات متحده آمریکا هستند و باید بین ایران و آمریکا یکی رو انتخاب بکنن که طبعا آمریکا رو انتخاب میکنن، ولی تا به حال این انعطاف‌هایی به اونها داده شده که اونها بتوانند با ایران مبادلات داشته باشن. چین در روابطش با ایران بسیار بسیار دست قصار راه میده و همه تلاشش بر این هست که روابطش با ایران باعث نشه که روابط چین با ایالات متحده آمریکا دچار تردید بشه. بنابراین چینی‌ها از این مبادلات با ایران تا اونجایی که بتونن استفاده میکنن، ولی هر کجایی که پای منافع خودشون در میان باشه این روابط رو زیر علامت سوال قرار میدن. تا اندازه زیادی در روابط با روسیه و حتی ترکیه هم میشه همین چیزی رو که من در مورد روابط با چین گفتم در مورد اونها هم رفق میکنه. و بنابراین من با توجه به سابقه ای که از اینسکس دارم و سازوکار ویژه اتحادیه اروپا در قبال ایران، بعید میدونم که این چهار کشور واقعا بتوانند تحول مثبتی رو با تکیه بر این مکانیزم های اینسکس بر روابط خودشون با جمهوری اسلامی به وجود بیارن.
آقای خاوند، وضعیت سازوکار مالی ویژه‌ای که سه کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه در ارتباط اقتصادی با ایران را انداختن چطوره؟
این روابط تا اندازه زیادی یأس شدیدی به وجود آورده در تهران، به این معنی که این سه کشور اروپایی به نمایندگی طرف مجموعه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قصدشون بر این بود که بتوانند برجام رو نجات بدن و روابط اقتصادی مناسبی رو با ایران در پیش بگیرن. این هدف به شکست انجامیده. البته مکانیزم های ابتدایی سازوکار و ویژه تعیین شده، یعنی مرجعی رو که باید در اروپا عهده‌دار این روابط باشه، این مرجع به وجود آمده و سه کشور عمده اتحادیه اروپا، انگلستان، فرانسه و آلمان هم مسئولیت هایی رو در این رابطه بر عهده گرفتن، ولی در مجموع هدف های اولیه تامین نشده. کار به جایی رسیده که فقط و فقط در مورد شرکت های کوچک و متوسط و در مورد مواد غذایی و مواد دارویی می شود بر این مکانیزم تکیه کرد. و به علاوه حتی در این زمینه هم کشورهای اتحادیه اروپا اما و چراهایی را مطرح کردند، از جمله فرانسه که میتواند باعث بشه که حتی اون مکانیزم اولیه هم برهم بخوره. انگلستان هم رابطه پستیش رو با ایران قطع کرد. و از طرف دیگه مسئله های مسائل مربوط به FATF که به خصوص مسئله پولشویی و تأمین مالی تروریسم هنوز بر روابط ایران و این سه کشور سنگینی میکنه و هنوز این مکانیزم به جایی نرسیده که بشه از اون صحبت کرد به عنوان یک سازوکار مثبت در روابط دو کشور، به خصوص که نفت و بازرگانی نفت که برای ایران اهمیت اساسی داره مشمول این سازوکار نیست در حال حاضر و تنها عمدتا مواد غذایی و مواد دارویی در چارچوب مناسبات بشر دوستانه بین دو طرف.
به این ترتیب آیا اینستکس و راهکارهایی که معاون اقتصادی رئیس جمهوری ایران به اون اشاره کرده میتونه به سود اقتصاد ایران عمل کنه، با توجه به اینکه آمریکا قبلا گفته که با هر گونه تلاش برای دور زدن تحریم‌های ایران برخورد خواهد کرد؟
به شکل خیلی خیلی محدودی اینستکس میتونه مفید و موثر واقع بشه در روابط دو کشور و برای کالاهای خیلی خیلی محدودی در عرصه‌های بشردوستانه مثل غذا و دارو، ولی کمکی به خروج ایران از زیر بار سنگین تحریم‌های ایالات متحده آمریکا نکرده. و علاوه بر مسائلی که مطرح شده در این رابطه، از جمله مسئله FATF، مسائل جدیدی هم در رابطه با تحریم سپاه از سوی ایالات متحده آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی قرار گرفتن نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی، این هم مشکلات رو افزایش میده. و این معنی که حتی شرکت‌های کوچک و متوسط هم در روابطشون با جمهوری اسلامی باید تلاش بکنند که به هیچ وجه ارتباطی با شرکت‌های زیر نظارت سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نداشته باشند، چون اگر این ارتباط محرز بشه از طرف آمریکایی‌ها، کار این شرکت‌ها همونطور که آمریکایی‌ها گفتن نوعی کمک به تامین مالی تروریسم تلقی میشه و این هم یک بار سنگین تازه‌ای هست که بر روابط بین کشورهای اروپایی مبتکر اینستکس سنگینی میکنه با ایران.
با دیدگاه فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، آشنا میشدید. و اما فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران روز یکشنبه گفت کسانی که به استقرار شبه نظامیان عراقی در مناطق سیل زده خوزستان اعتراض دارند، به توصیف او یا ناآگاه یا وابسته به بیگانگان هستند. بشنویم از روزبه بلحری.
علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، با اشاره به اینکه فرماندهان هشت‌الشعبی در زمان جنگ 8 ساله عراق و ایران در کنار نیروهای ایرانی و به گفته او در مقابل نیروهای عراقی جنگیدند، افزود که این نیروها در امدادرسانی به سیلزدگان استان خوزستان نقش قابل توجهی داشتند و شناورهای آنان نیز کارآمد بودند. به گزارش خبرگزاری فارس، این مقام سپاه پاسداران معترضان به وجود نیروهای هشت‌الشعبی در خوزستان را ناآگاه یا وابسته به بیگانگان نامید. بر اساس گزارش‌ها علاوه بر هشت الشعبی، نیروهایی از گروه فاطمیون و حزب الله و همچنین جنبش النجبا در استان‌های خوزستان و لرستان مستقر شدند. ورود نیروهای شبه نظامی از عراق، لبنان و افغانستان به خاک ایران و استقرارشان در خوزستان و لرستان با انتقادهایی در شبکه‌های مجازی و همچنین با مخالفت گسترده فعالان سیاسی منتقد و مخالف حکومت ایران مواجه شده است. اما مسئولان جمهوری اسلامی میگویند این نیروهای شبه نظامی برای کمک به سیل زدگان راهی ایران شدند. پیش از این علی ساری نماینده مجلس از اهواز گفته بود درباره حضور شبه نظامیان عراقی نمیتواند اظهار نظر کند و اینکه از کدام مسیر برای حضور آنها هماهنگی شده بی اطلاع است. در این حال روزنامه کیهان نوشته است که نیروهای هشت الشعبی با دعوت قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران وارد خاک ایران شدند. در همین حال حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از حضور نیروهای هشت الشعبی در ایران دفاع کرد و گفت زمانی به عراق کمک کردیم و امروز متقابلا به ما کمک می‌کنند. پایان نقل قول. این سخنان در شرایطی ابراز شد که هنوز گزارشی از موافقت دولت عراق با اعزام شبه نظامیان این کشور به ایران مخابره نشده و یا خبری از انجام این کار از طریق مجاری رسمی و دولتی دو کشور منتشر نشده است. پیش از این عبدالکریم حسینزاده نماینده مجلس از نقده و نایب رئیس فراکسیون امید گفته بود که حضور نیروهای خارجی بدون مجوز دولت و مجلس نادیده گرفتن قانون اساسی است. بهرام پارسایی نماینده شیراز و عضو فراکسیون امید نیز گفته بود حضور نیروهای نظامی خارجی بدون رعایت قانون اساسی حتی برای امدادرسانی قابل قبول نیست. اصل 146 قانون اساسی جمهوری اسلامی استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در ایران را حتی برای استفاده صلح‌آمیز ممنوع دانسته و اصل 80 قانون اساسی کمک گرفتن از بیگانگان را ممنوع کرده است مگر آنکه با تصویب مجلس باشد.
از رتبه بلهری میشنیدیم. عزیزان، شما شنوندگان خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
من میخواستم یه نکته‌ای رو به مردم عزیز یادآوری بشم در مورد نیروهای هشت الشعبی در کشورمون. این نیروها در زمانی که مردم قیام بکنن تنها نیروهایی خواهند بود که بی‌عیب به ایرانیان شلیک خواهند کرد. من مطمئنم حتی بسیجی‌ها، سپاهی‌ها، نیروهای انتظامی که واقعا ایرانی هستن در زمان قیام سراسری کشورمون به ما تیراندازی نخواهند کرد. اینها ابایی از کشتن ما نخواهند داشت. علت این که این نیروها دارن پا باز میکنن در کشورمون برای روز مبادایی که سپاه میدونه که زمانی خواهد رسید که نیروهای نظامی ایران با مردم مقابل نخواهند کرد و اونجاست که این نیروها رو نیاز دارن برای کشتار مردم ایران.
من فکر نمی کنم مردم ما بی تفاوت باشن نسبت به این تروریستایی که توی مملکت ما ریختن و دوما آمریکا هم من فکر نمی کنم دونالد ترامپ آروم بشینه، چون آمریکا دوست نداره از یه تروریست به یه تروریست دیگه دست یه تروریست دیگه بیفته ایران و من فکر می کنم در آینده خیلی نزدیک جواب اینا رو بده و مردم ایران هم باید دست به دست هم بدن این مزدورا رو از ایران خارج کنن.
به تازگی اعتراضاتی از سوی مردم ایران شنیده میشه دار بر ورود نیروهای هشت الشعبی و فاطمیون و یا نمیدونم حزب الله به ایران. بعد از 40 سال باید این رفتار از سوی جمهوری اسلامی برای ما ناشناخته نباشه. خب از اول اومدن گفتن که اول انقلاب اسلام و انقلاب صادر میکنیم موقع تالم کردن و حالا تمام این بلاها داره برمیگرده به طرف خود مردم ایران. موقع تالا ما شاهد بودیم که جمهوری اسلامی با دنیا چی کار میکرد، حالا دنیا باید شاهد باشیم که با ما چی کار میکنیم. مسئله خیلی 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 مهم اینه که اتفاقات خیلی بدی در ایران میفته که اگر ما مردم ایران واقعا نجنبیم کشوری مثل سوریه به زودی خواهیم داشت یا مثل لیبی یا مثل عراق.
حسن روحانی فرمایش کردن که آمریکا به خاطر سیل باید یک سال تحریم ها را تعلیق میکرد. من به حسن روحانی میگم ایران باید به خاطر سیل یک سال کمک به گروه های تروریستی حزب الله، حوثی، هشت شعبی و دیگر گروه های تروریستی را به حالت تعلیق درآورد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
یا به پیامگیر ما 00420221122112. و نوبت میرسه به برنامه هفتگی صدای دیگر، کاری از رویا کریمی مجد. عزیزان، یادآوری میکنم که نباید خاموش بمونید، از تریبون آزاد رادیو فردا استفاده کنید و دیدگاه های خودتون را با میلیون ها شنونده در میون بگذارید. صدای دیگر،
صدای زنان.
در سالی که گذشت 36,000 کودک زیر 14 سال در ایران پای سفره عقد مردانی نشستند که هیچ آماری از سن و سال آنها در اختیار نیست. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
ما دوباره اومدیم یه لایحه‌ای رو الان داریم تنظیم میکنیم که انشالله به زودی میدیم به دولت، برای حذف اون تبصره که اجازه در واقع ازدواج کودکان زیر 13 سال رو با نظر قاضی میده. نظر حقوقدانان، نظر بسیاری از صاحب نظران دانشگاهی و حوزوی اینه که این تبصره و اخیراً هم وزارت بهداشت به صراحت نظر خودش اعلام کرده، 13 سال و زیر 13 سال کودک محسوب میشه و به هیچ عنوان اجازه ازدواج رو نباید قانون بده.
صدای معصومه ابتکار، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده را شنیدید که با موسیقی حماسی در اول اسفند ماه 1397 در وبسایت اطلاع رسانی دولت منتشر شد. اما پیش از اینکه او و دولت حسن روحانی کمترین اقدامی برای توقف ازدواج دختر بچه ها در ایران انجام دهند، در میانه سیل و آب و ویرانی بخش‌هایی از کشور، مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن دولت مکلف شد به دخترانی که زیر 20 سال و پسرانی که زیر 24 سال ازدواج می‌کنند، هدیه ازدواج هم پرداخت کند. این در حالی است که در همه سالهای گذشته کارشناسان از آسیب‌های ازدواج کودکان کمتر از 18 سال گفتند و نوشتند و حتی نمایندگان زن مجلس طرحی را برای محدود کردن ازدواج زیر سن 18 سال مطرح کردند که هرگز از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیرون نیامد. حالا در آخرین روزهای فروردین مقامات محلی در ایران خبر دادند که در سال گذشته 1400 دختر زیر 14 سال در استان زنجان و بیش از 1000 دختر زیر 14 سال در خراسان شمالی ازدواج کردند. این در حالی است که آبان ماه سال گذشته سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور از 29 مورد ازدواج کمتر از 10 سال نیز خبر داده بود. به گفته مسیح الله سلطانی، مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان، در سال گذشته 36,000 ازدواج زیر 14 سال در ایران ثبت شده است. علی طائفی، جامعه شناس ساکن سوئد، مهمان برنامه این هفته صدای دیگر است. آقای طائفی، با همه کشمکش‌هایی که در مورد ازدواج کودکان رخ داده، چرا آمار ازدواج کودکان تغییر چشمگیری نمی‌کنه؟
من فکر می‌کنم طبیعتاً چندین عامل تو این داستان نقش داره و شاید از بُعد ساختاری نگاه کنیم، مهم‌ترین عامل دستوری تو این داستان که تجویز میکنه به اعمال حکم میکنه، وجود قوانینی هست که زمینه ساز ازدواج کودکان هست. این قوانین هم طبیعتاً میدونی که مثلا برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال هست، ولی خود به خود به دلیل پایین بودن این معیار سنی برای پذیرش مسئولیت مدنی و اجتماعی یک کودک، طبیعتاً گریز از این معیار هم همیشه در جامعه هم وجود داره. لذا به طور سنتی در جامعه ما دختران همیشه پس از بلوغ سنی که حالا عمدتاً هم میگذارن روی 9 سال بر اساس اون نگاه بیولوژیک و طبیعتاً نگاه شرعی که سود تعریف به اصطلاح بلوغ جنسی و جنسیتی دختران مطرح هست، لذا معیار از این نظر میشه گفت که معیاری دستوری و تجویزی که از طرف دولت به نحوی داره اعمال میشه. فاکتورهای بعدی هم طبیعتاً فقر فرهنگی و فقر اقتصادی هم هر دو اینها نقش دارن، به طوری که خانواده‌ها ناگزیر میشن احیاناً به دلیل اینکه کاهش هزینه‌های اقتصادی رخ بده در سطح خانوارشون، طبیعتاً دختران رو در سن پایین‌تر به دلایل مختلف با اشکال مختلف به نحوی مورد معامله قرار میدن. حالا در ازای این معامله میتونن املاکی یا معاملاتی بگیرن یا موقعیت‌های اجتماعی کسب میکنن و یا حد حداقلش اینه که از هزینه‌های یک نفر در خانوار فرار می‌کنن. لذا مثلا می‌گم دو تا فاکتور تعیین کنند. از یک نگاه از بالاست که اون چه قوانین مستمر و مستتر در جامعه است که به طور آشکار و پنهان داره عمل می‌کنه و یکی هم فرهنگ عمومی در جامعه است که متأسفانه خانواده‌ها در این راستا دارن دست دست حکومت یا ساختار قانونی در کشور دارن زندگی کودکان رو به این شکل مورد بازی قرار میدن.
اما آقای طائفی، نکته‌ای که در این میان وجود داره این هستش که جمهوری اسلامی سیاست‌هاش بر مبنای ترویج ازدواج و بالا بردن جمعیت هست. این در حالی هست که اگر جمهوری اسلامی میخواد نسلی رو تربیت بکنه که خواسته های جمهوری اسلامی رو بتونه برآورده بکنه، نیازمند به سرمایه گذاری روی پدران و مادران نسل جدید هست. در حالی که ما میبینیم اگر قرار باشه و همونطور که شاهدش هستیم اون چیزی که داره اتفاق میفته، دختری در سن کمتر از 13 سال ازدواج کنه و مردی در سن کمتر از 15 سال مسئولیت یک زندگی رو بر عهده بگیره، اونها نمیتونن پدر و مادر غالب و قوی باشن که بتونن فرزندانی رو که جمهوری اسلامی میخواد تربیت بکنن. چرا جمهوری اسلامی به این وجه از ازدواج زود هنگام توجهی نمیکنه و فقط به مسائل شرعی و سن بلوغ دقت میکنه؟
ببینید، یه نکته اولا نگاه ایدئولوژیک به داستان هست. نگاه ایدئولوژیک هم مثل از همون مثلا خاصگاه‌های مذهبی و دینی و تاریخی نبوی هست، سنتی هست. اینا یک جای خودش که اصلا اینا رو نمیتونن به راحتی تغییر بدن. ببینید بخش محافظه‌کار علمای دینی که مبنای قانون گذاری در کشور به نحوی تلقی میشه،
احتمالاً منظور شما همون اصطلاح فقهی هست که میگن حلال خداوند رو نمیشه حرام کرد.
به نحوی در واقع همین هست. معیار این هست دیگه، فرض کنید از همه ائمه تا خود پیامبر در یه مقطعی حدود 1000 خورده سال پیش در این دوران اتفاق افتاد که مثلا با کودکان چه میدونم دختران زیر 10 سال 9 سال 7 سال ازدواج کردن. قاعده این شکلی چون سیره نبوی هست، خب بحث متفاوتی ولی این سیره نبوی، این سیره طبیعت یا سنت دینی به نحوی وجود داره و کمتر بین قشری از محافظه‌کاران قانون‌گذار یا حاکمان شهر در کشور این اساسا مورد پذیرش و کمتر مورد چالش قرار می‌گیره. این یک نکته است. نکته دومی که اساسا امروز در حکومت اسلامی توجه به زاد و ولد و افزایش میزان به اصطلاح بهره‌وری از نرخ یا طول مدت باروری کودکان که مثلا از سن بلوغ شروع میشه تا سن یائسگی یا توانایی بارداری در بین زنان، نهایت استفاده از این دوران میخوام بکنن. این نگاه نگاهی به اصطلاح بسترساز این داستان است. این که حالا احیانا نه پدر و مادران خوبی میتونن بشن، خود این دختر بچه ها عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرن تحت عنوان ازدواج و خانواده ها هل هله میکنن و حکومت هم بر مرکب به اصطلاح افتخار خودش اضافه میکنه، اینها داستانی است که اساسا حکومت وقتی به این داستان نمیذاره و اهمیت بهش قائل نمیشه. لذا فاکتور به اصطلاح کمی در این پدیده فاکتور بسیار تعیین کننده، شو آف و نمایش کمی افزایش جمعیت با هر کیفیتی که شده برای اینها معیار هست. چون که در بسیار از موارد دیگه هم میبینید که کیفیت قربانی کمیت است در مورد موارد انسانی یا وفور جمعیت یا یعنی نرخ زاد و ولد در جامعه و افزایش به اصطلاح واج کودکان در جامعه، همچنان همین نگاه وجود داره. لذا من فکر نمیکنم چیز خیلی غیر قابل برآورد و غیر قابل انتظاری از ساختار حکومتی در جامعه ایران باشه.
آقای طائفی، مسئله اینجاست که قانونگذاران حاضر نیستن که سن ازدواج رو تغییر بدن. 13 سال برای دختر و 15 سال برای پسر سال هاست که در قانون علیرغم تمام تلاش ها بدون تغییر باقی مانده. از آن سو میبینیم که هیچ تلاشی برای تغییر سنت های اجتماعی رخ نمیده و همونطور که شما هم اشاره کردید، مسائل اقتصادی و مسائل فرهنگی مهمترین دلایلی هستش که خانواده ها مجبور میشن که تن بدن به ازدواج فرزندانشون زیر سن بلوغ فکری که 18 سال هست. پس به این ترتیب ما باید به این فکر کنیم که ما به یک بنبست در جامعه ایران رسیدیم برای حل شدن این مسئله، یا هنوز راه حل هایی وجود داره که بشه این دختر بچه ها رو از موقعیتی که به اجبار در اون قرار میگیرن رهایی داد؟
من فکر میکنم طبیعتا این چیزی که مهم هست اینه که خانواده ها قاعدتا خودشون باید به این خودآگاهی برسن، ولی اینم امری نیست که قاعدتا خودشون به نحوی یا خود به خود این اتفاق بیفته. تا زمانی که قوانین و ساختارهای توی اون جامعه از بالا به نحوی تعریف نشه و احیانا در این میان نهادهای مدافع از حقوق کودکان در این راستا تلاش نکنن برای افزایش آگاهی اجتماعی در بین مردم و طبیعتا زیر ساختهای مربوط به فقر اقتصادی و فقر فرهنگی در جامعه تصحیح نشه و زمینه ساز این نشه که احیانا خانواده به راحتی با زندگی کودکان خودشون بازی بکنن و اونها رو در اختیار در بستر تجاوز بسپرند، این اتفاق رخ نخواهد داد. نکته دیگری هم که به نظر من وجود داره به دلیل اینکه بسیار نرمالایز شده و اخلاقی شده، یعنی ازدواج کودک متاسفانه در جامعه ما زیر نام همین ازدواج کودک چنان مشروعیت پیدا کرده که به اعتقاد من قاعدتا باید یه مقدار مشروعیت زدایی کرده از این داستان، یعنی اخلاق زدایی کرده از مرحله ازدواج کودکان. غافل نباشیم که ازدواج کودکان، یعنی اون چیزی که تحت عنوان ازدواج کودکان رخ میده، در واقع تجاوز به کودکان هست که در قالب و عناوین مشروع دینی و سنتی توسط خانواده و حکومت با هم دستی خودشون کودک را در بستر متجاوز نام شوهر قرار میدن. و اگر این رو ما روش بتونیم به صدا بکوبیم و تلاش بکنیم و اخلاق زدایی بکنیم از مقوله مشروعیت بخشیدن به ازدواج کودک یا تجاوز به کودکان زیر نام ازدواج کودکان، من فکر می‌کنم حرکت بزرگی رو میتونیم در واقع شروع بکنیم از بود فرهنگی.
سپاسگزارم از علی طائفی. اما به خاطر داشته باشیم که سال گذشته دو مورد جلوگیری از ازدواج دختر بچه‌ها که به نوعی مشروعیت زدایی از این نوع ازدواج قلمداد می‌شد در کشور اتفاق افتاد. در مورد اول نیره عابدین‌زاده معاون دادستان خراسان از ازدواج دختری 9 ساله ممانعت به عمل آورد و در مورد دوم یکی از فعالان اجتماعی خبر داد که دختری 11 ساله در ایلام در ازای 15 میلیون تومان به عقد مردی 50 ساله درآمد. آخرین خبرها از بازداشت مرد حکایت داشت. با این همه به خاطر داشته باشیم که در همان روزها لااقل 36 هزار دختر بچه دیگر در سکوت خبری تن به ازدواج دادند. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.